اکنون شرکتی که او و ده ها تاجیکان دیگر کار میکنند از آنها طلب دارد که گویا پتنت بیکار شده است و آنها از نو پتنت بگیرند. وی میگوید
در پیتر نرخ یک ماهه پتنت 4000 روبل روسی است. با جای 4000 شده ما عین حال مجبور هستیم که با 30000 روبل روسی از نو پتنت کنیم و در فرمایی که از ما طلب کرده است ایستاده است از سر اینا بقید گیرم خود رو. و بعضی نفران به همه هم باور ندارن که اویو از سر اینا سپوران پتین های خود رو گرفتن میتوانند.
کارشناسان میگویند با باز شدن مرزها و عادی شدن روائه موجی مهاجران از تاجیکستان و دیگر کشورها به روسیه سرازیر می شود، چون در دوره پندمی کرونا ویروس اکثریت از کار و درآمد محروم شده تشنه کارند. اما بگمان است که با اظهار نظر پوتین وضع این مهاجران و شرایط آنها بهبود یابد. خیرالله میرسعیدوف خبرنگار تاجیک که بارها درباره وضع مهاجران گزارش داده است بر این باور است که وضع مهاجران به نخواهد شد.
این وضعیت به فایده مقامات روسیه است، چون که آنها از نیروی کاری کشورهای خارجی سوء استفاده کرده از مهاجران تمجوی میکنند. بنابراین نباید منتظر شد که پس از این گونه اظهارات وضع مهاجران در روسیه بهتر میشود. برعکس، طور تجربه نشان میدهد وضع مهاجران در روسیه سال به سال بدتر میشود.
با این وجود به پیشبینی میرسعیدوف پس از انجام پندمی باز هم شمار مهاجران در روسیه می افزاید، چون که اکثریت انتخاب دیگری ندارند در داخل باشد، جای کار با معاش شایسته خیلی کم است. مقامات تاجیک میگویند در روسیه حدود 500000 مهاجر کاری تاجیک کار میکنند، اما مقامات روسیه این رقم را بیش از 1000000 میگویند. با وجود سختی ها و مزد کار ناچیز، مهاجران کاری تاجیک نان آوری خانواده های خود در تاجیکستانند و درآمدی هر چهارمین خانواده در کشور از حساب مهاجرت کاری است. طبق اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کاری در سه ماه اول سال 2020 به تاجیکستان 359 میلیون دلار فرستادند که نظر به همین دوره سال گذشته 22.3% کم است. در سه ماه اول سال گذشته مهاجران به تاجیکستان 462 میلیون دلار فرستاده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو دانشمند جوان تاجیک به دادگاه شکایت کردند که رهبریت پژوهشگاه گیالوگیا و زلزله شناسی بعد از دفاع رساله علمیشان در چین آنها را دوباره به کار قبول نمی کنند. دادگاه از یکی از این جوانان پشتیبانی کرد، اما رهبریت می گویند که سند علمی این دانشمندان در تاجیکستان تصدیق نشده است و اجرای قرار دادگاه غیر امکان است. من اسکندر فیروز جزئیات این ماجرای دانشمندان با مقامات را برایتان پیشنهاد میکنم. دادگاه نایه شاه منصور شهر دوشنبه دعوای جعفر امینوف کارمند پیشین پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمان به زلزله تاب‌آور اکادمی ملی علم های تاجیکستان را برای در جای کار برقرار شدنش قانع کرد. بار نخست است که دانشمند جوان تاجیک از حقوق های خود توسط دادگاه دفاع می جوید. جمشید امینوف برادر و نماینده جعفر امینوف در مرافعه دادگاهی به رادیو آزادی گفت که طبق قرار دادگاه برادرش در جای کار باید برقرار شده معاش در این مدت نگرفتهش پرداخت شود. با گفته جمشید امینوف آنها همچنین طلب کرده بودند که پژوهشگاه با عنوان جبران معنوی 40000 سومانی پرداخت کند، اما دادگاه تصمیم گرفته است که پژوهشگاه باید تنها 2000 سومانی جبران پرداخت کند. اما به اعتقاد جناب امینوف قرار دادگاهی در این زمینه برای جامعه تاجیک از جمله برای دانشمندان جوان اهمیت بیشتر دارد.
برقرار شدن عدالت سودی بود که نه تنها به خود دعواگر امینوف جوهر، بلکه به همه جوانان، به همه عالمان جوان امکان میدهد که در آینده در صورت پایمال گشتن حقوقهایشان به مقامات دخلدار از آن جمله به سود مراجعه کنند.
در همین حال راهبریت پژوهشگاه گیالوگیا ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور این قرار دادگاه را نمی‌پذیرد. پولاد امینزاده مدیر این پژوهشگاه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که هنوز حلنامه سودی را در دست ندارد، اما با گفته وی اجرای این قرار غیر امکان است.
رفتن خطور به کلبکی خونگان قوازوی آوردن که وی قواز ایش کس پریزاویت نکرسد.
فرهاد رحیمی، پریزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان نیست، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با قضیه این دانشمندان جوان آشنا است، اما با گفته وی آنها تنها یک مشکل دارند، یعنی تصدیق حجت دفاع رساله علمی خود در تاجیکستان. جمشید امینوف میگوید که جداگانه از برادرش در روسیه معلومات عالی گرفته، با پیشنهاد پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور برای بالا بردن تخصص به چین سفر کردند. در آنجا طول 5 سال تحصیل کرده رساله علمی خود را دفاع کردند. ضمناً خود جمشید امینوف نیز به دادگاه نایه شاه منصور برای برقرار شدنش در جای کاری در پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور مراجعه کرده بود. دادگاه این شکایت را به سودی پژوهشگاه حل کرده است، اما تا حال جمشید امینوف نمیتواند نسخه حلنامه را به دست بگیرد و از آن به دادگاه شهری شکایت برد. به گفته جمشید امینوف، هنگام قرائت قرار دادگاه در نسبت شکایت برادرش جعفر، قاضی پرونده با رهبریت پژوهشگاه با بی‌اعتنایی به سرنوشت دانشمندان جوان تاکید کرده است.
ساکنان جماعت پونغوز در ناحیه اش تصمیم دارند راه اساسی ماشینگرد این جماعت را ترمیم و از نو اسفالت پوش کنند. راهی که هنوز زمانی شوروی بنیاد شده و با گذشت سالها ویران و ولنگار و روای مردم را مشکل کرده بود. مقامات میگن این راه در مجموع 15 کیلومتر بوده، 3 سال پیش 3 کیلومتر راه نفسوزی شد. حالا ساکنان با کمک خود 12 کیلومتر راهی باقی مانده را ترمیم میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌الله ارائه میکنم. توختاسون قاسیموف ساکن جماعت پونغوز میگوید ترمیم راهی سالها و ولنگار و مشکل گذر ساکنان را خوشحال کرده است. او گفت کارهای نفسوزی و منفرش کنی از نیمه های ماه ایون شروع شده، حالا ادامه دارد.
با تشبث صاحب کاران خیرخواه، مهاجران روسیه و ساکنان سخاوتمند این دیار، راه اساسی ماشینگرد این جماعت کاملا از نفسوزی و کره اسفالت پوش کرده می شود.
برای ترمیم این راه که 12 کیلومتر درازی و 6 متر پهنایی دارد، بیش از 4 میلیون سومونی خرج خواهد شد. این مقدار مبلغ از حساب ساکنان، اساساً افراد سخاوتمند و مهاجرانی که در خارج از کشور کار می کنند، جمع‌آوری خواهد شد. در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی فرستادند، دیده می شود که فعلا راهی بین دهه‌های پونغوز، خشتخانه و بابادرخان انجام شده، ترمیم و اسفالت پوش کردن روحی دهه سرو ادامه دارد. بختیار تورسونزاده رئیس جماعت پونغوز روز 8 ایول به رادیو آزادی گفت در مجموع علاقه 11 کیلومتر رو تعمیر و منفر شده است. او گفت برای انجام این کار از حساب مقامات محلی تکنیکا و سوزشواری کمک شده است.
همه کاری که منفر کنه شده است داخل دیوسی رئیس مؤسسه داخل خود فعال جماعت که یادون که شرکت که نیست میگذارد مبلغ خودی شرکت نمی وقت باشه، اینکه تمام اهالی تریتوری هر یک محله هر یک دهه ساکنان همین مردم خودش پول جمع کرده کرده شده.
جماعت پونغوز نوحیه اش 4 دهه دارد که در آن 32,000 اهالی زندگی میکنند. در تاجیکستان با تشویق مقامات برخی از ساکنان با خرج پسندازهای شخصی خود کارهایی را به مثل تعمیر مکتب، ترمیم و اسفالت پوش کردن راه و یا ساختن پل و کشیدن خط آب را اجرا میکنند که اصلا عهده‌داری اجتماعی دولت است. 2 سال پیش هم یک زن بازنشسته در دهه بابادرخان ناحیه اشت از حساب پسندازهای شخصیش پل ساخت. این پل ماشینگذر که مرکز ناحیه را با دهه‌های مولامیر و کلی خوجه شهرک شهیدان میپیوندد با 40,000 سومونی مبلغ پسندازهای این زن بنیاد شد. چندی از طلبگاران زیارت حج نیز در گذشته با تفسیه و تشویق مقامات از سفر دست کشیده مبلغ آن را برای اجرای چنین کارهای اجتماعی صرف کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
فدراسیه بین المللی فوتبال فیفا قرار انتخاب شهرهایی را که جام جهانی 2026 را میزبانی خواهند کرد به تأخیر می اندازد. محمد جان حبیب اللهیف متخصص نامدار سرمربی نوی دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان کوکتاش ناحیه رودکی تعیین شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. فدراسیه بین المللی فوتبال فیفا قرار انتخاب شهرهایی را که جام جهانی 2026 را میزبانی خواهند کرد به علت پاندمی کرونا ویروس به تأخیر می اندازد. خبر می دهد ریترز. جام جهانی فوتبال در سال 2026 یک بار در سه کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود. ایالات متحده 17 شهر، کانادا و مکزیک هر یکی 3 شهر را برای بازی های جام جهانی نامزد پیشنهاد می کنند. تصمیم باید در ماه مارس گرفته می شد، ولی بنابر پاندمی کرونا ویروس سمینار فیفا به 7 ایول به تأخیر گذاشته شده بود. با گفته سرمتخصص فیفا اوید به گذراندن مسابقه ها و چاره‌بینی ها کولین سمیت، قبول قرار باز برای چند هفته به تأخیر گذاشته می شود. فیفا از 23 شهری پیشنهاد شده 16 تاش را برای برگزاری بازی های مسابقه قهرمانی جهان انتخاب خواهد کرد. در این حالت باید تنها شماره شهرهای آمریکایی کاهش داده شود. جام جهانی فوتبال در سال 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر دایر می گردد. خبر دیگر، محمد جان حبیب اللهیف متخصص معروف فوتبال سرمربی نوی دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان کوکتاش ناحیه رودکی تعیین شد. در این باره سامانه رسمی فدراسیه فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، حبیب اللهیف در این وظیفه رحمت الله فضایلوف را که بنابر نتیجه های غیر قناعت بخش دسته استعفا داد عوض کرد. این اولین استعفای سرمربی در مسابقه امساله قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی می باشد. در همین حال کوکتاش پس از نتیجه گیری 8 دور قهرمانی تاجیکستان با 9 امتیاز در جدول مسابقه در بین 10 دسته لیگ عالی در زینه 7 جایگیر شده است. دسته کوکتاش تحت رهبری سرمربی نو محمد جان حبیب اللهیف 55 ساله در بازی دور 9 قهرمانی کشور روز شنبه 11 ایول در میدان خود مقابل دسته نوی لیگ عالی فیزکنت ناحیه واسه به میدان می آید. محمد جان حبیب اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کمبودی در فوتبال ما زیادند و من همین رو گفتنیم که باید دسته های لیگ عالی هم که یک سرپرستان خود رو داشته باشند که از بین مسابقات خارج نشوند. شخصانی که سرپرستی میکنند مبلغ گذاری کنند که دسته تواند که تا آخر چمپیونات اشتراک کنند.
محمد جان حبیب اللهیف سابق بازیگر روشنی کلوب سالهای طولانی سرمربی دسته ریگر تدزی ترسونزاده بود. با رهبری او ریگر تدز 6 بار قهرمانی تاجیکستان و 3 بار برنده جام رئیس AFC کنفدراسیه فوتبال آسیا گردیده است. حبیب اللهیف بغیر از ریگر تدز در باشگاه های فوتبال دلیران اروتپای استرفشن روشنی کلوب و حاصلات فرخور کار کرده است. دلیران اروتپا با رهبری او مدال های برنجی قهرمانی تاجیکستان را صاحب شده است. این مربی نامدار تاجیک همچنین سالهای مختلف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان و دسته منتخب جوانان تا 21 ساله کشور بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تومانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگی شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر را، این شعرگونه را نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه به تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل های هستم که آخری سال های پنجاهم و ابتدای سال های شصتم عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیک ها آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتند، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که انتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
از نگاهم شرار خواهد ما، از بیزادم سیدار خواهد ما، از نگاهم شرار خواهد ما، از بیزادم سیدار.